نی که خیلی هم برای کشور خوب هست ورود کنیم و از کشورهای دیگه درمان پذیر بگیریم و ما این خدمت رو که میتونیم خدمت نابی ارائه کنیم برسونیم به اون مرحله. دکتر ببینید دقیقا اتفاقی که افتاده در این 4 روز، ما اومدیم برای دومین بار در کنگره پنل پرسش و پاسخ گذاشتیم. در کنگره 29 اینجوری بود که فضا کاملا لابراتوری بود، از اساتیدی استفاده کردیم، همه پروتزیست دندان نشستن دور هم دیگه با هم صحبت کردن، مسائل علمی رو واکاوی کردن و حضار هم میتونستن در این فری دیسکاشن و پرسش پاسخ شرکت کنن و مسائل خودشون رو مطرح کنن. کاری که ما در این کنگره به عنوان دومین بار که میخواستیم اجرا کنیم انجام دادیم این بود 5 تا از پنل های پرسش و پاسخی که پر مخاطب تر بودن رو آوردیم در سالن اصلی. میدونید ریسک این ماجرا خیلی بالاست که شما در یک سالن 600 نفره بالای 600 نفر بخوای افراد رو قرار بدی و این رو مدیریت کنی، ولی ما این کار رو انجام دادیم. خدا رو شکر نمیگیم بدون باگ و بدون ایراد بود، اما انجام دادیم و یک جهش بزرگ انجام دادیم و واقعا در حد قابل رضایت حداقل از فیدبک هایی که هم از مخاطب هم از شورای پنل علمیمون گرفتیم اینجوری بود. و کار دیگه ای که کردیم آقای دکتر این بود که ما برای اولین بار این پنل پرسش و پاسخ رو، میدونید باید اون پوست خودت رو بشکافی و بیای این پنل پرسش و پاسخ رو به حالتی برگزار کنی که میکس مشترک دندان پزشک و پروتزیست با هم باشه.
برای اول نقطه اشتراکه بوده
دقیقاً برای اولین بار اتفاقی که افتاد که اگر در پنل پرسش و پاسخ زیبایی این پلنتو ثابت، یعنی من میخوام از همینجا دعوت کنم از دوستان دندان پزشک که در کنگره های ما شرکت کنید. ما دیگه نگاه یک سوی لابراتوری نداریم، ما میایم از دو طرف ماجرا نگاه میکنیم. کلی از دندانپزشکای حاضر سوالاتشون رو از اساتید خوب کشور که من نمیخوام حالا نام ببرم که یه وقت جا نیفته پرسیدن و دیدیم که تعامل بین کلینیک و در واقع لابراتوار میتونه چه جوری باشه و در واقع اون نقطه کورهامون رو روشن کرد.
دقیقاً همینطوره، چون خیلی از سوالاتی که اتفاق میافته در ذهن من دندان پزشک این است که در لابراتوار چه تنوامندی هایی هست، بله، چه اتفاقاتی میاد. اگر اون رو بدونم اطلاعاتی که قرار منتقل بشه اطلاعات صحیح داره. و از اون طرف لابراتوار بدون این که دیدی مستقیم، از این واژه مستقیم واقعا مهمه،
بله،
و اون دید،
بله،
دید مستقیم وجود نداره.
دقیقا.
اما سوالات ایجاد میشه در ذهن پروتزیستی که داره فعالیت میکنه و این دندان پزشک هست که باید دید غیر مستقیم جامعه رو بهش بده. چه زمان اتفاق میفته؟ زمانی که اون سوالات در ذهن شکل میگیره و پاسخ میرسیم و از این به بعد در درمان ها ازش استفاده میکنیم. باشه اگه موافق باشین این بخش کنگره رو بذار کوتاه‌تر بکنیم.
همین الان تمامش می‌کنیم
و بریم سراغ این که در کنگره بعدی در چه تاریخی است اگر مشخص شده.
دقیقاً.
و هدف گذاری ها به چه صورت؟
دقیقاً رسیدیم به همونجا. ما تو کنگره سیوم 104 سخنرانی و کارگاه تخصصی برگزار کردیم و 7 پنل تخصصی پرسش و پاسخ. اما نگاهمون درباره سیدپا 2024 از 1 تا 4 آبان ماه انشالله 1403، یعنی از روز در واقع از روز ملی پروتزیست دندان ما افتتاحیه رو برگزار خواهیم کرد از 1 آبان ماه تا 4 آبان 1403، البته به حق حیات انشالله که در خدمت همکاران و شما باشیم، انشالله بتونیم این برنامه رو برگزار کنیم. نگاهمون که در واقع همین امشب پیش از برنامه خوب شما ما اولین جلسه سیتپا 2024 رو، یعنی به فاصله نزدیک به 1 سال، کمتر از 1 سال، با استاد عزیزم پروتزیست جناب آقای فرهاد فخرکننده که دبیری این برنامه رو به عهده دارن در محل دفتر جامعه برگزار کردیم و واقعا نگاهمون اینه گسترده تر شدن تعداد سخنران ها و کارگاه های که در واقع بین المللی هستن، دعوت از همکاران ما که در منطقه وجود دارن و از کشورهای دیگه هستن به حضور در کنگره ما که این باعث رشد هم علمی هم نمایشگاه و هم محصولات دانش بنیانی که در کشور ما داره تولید میشه و میتونه عرضه بشه به اونها و دیده بشه و اینکه حتی نمایشگاه رو هم ما به صورت بین‌المللی به صورت واقعی برگزار کنیم.
قطعاً هم که همینطوره و یک بازی برد هست
انشالله.
هم ما دستاورد همون رو نشون خواهیم داد و هم متوجه میشیم از تکنولوژی روزی که در دنیا هست و چه بسا به این که بتونیم اونها رو بومی سازی بکنیم تا یه نفسی تازه بکنیم، یه رفت و برگشتی داشته باشیم و بعد برمیگردیم به ادامه گفتگو. شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان با سپهر دانش همراه باشید.
سپهر دانش، بیان مباحث علمی در حوزه پزشکی و درمان، ارائه نظرهای استادان و متخصصان پزشکی درباره درمان و نکات آموزشی درباره بیماری ها. سپهر دانش، ویژه برنامه ای برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، بهورزان و تمام کادر درمان.
دو و 36 دقیقه همچنان با سپهر دانش در کنار شما هستیم. هر مکه که شما عزیزان تا به این لحظه به 3102 برای ما ارسال کردین رو با هم دیگه مرور بکنیم و بعد بریم سراغ ادامه برنامه امشبمون. فرهاد عزیز، یکی از همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش، گزینه 4 رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقده که استفاده از رزین هیدروفوب و بعد از باندینگ باشه در باندینگ های یونیورسال. ۹۱۹-۹۲-۱۰ برای ما گزینه 3 رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، یعنی معتقدن که این اتفاق باید قبل از استفاده از پرایمر باشه در نسل 6 و 7. آویشا جعفری از اصفهان، یکی دیگه از همراهان همیشگی سپهر دانش، که افتخار این رو داریم که شنونده فعال ما هستن. امیدوارم که ما بقیه شنوندگان هم فعال باشن و پاسخهاشون رو برای ما ارسال بکنن. گزینه 2 رو به عنوان پاسخ ارسال کردن، معتقدن که باید بعد از پرایمر در نسل 4 و 6 استفاده بشه. سوال رو با هم دیگه مرور بکنیم. سوال این بود: استفاده از رزین هیدروفو، رزین کوتینگ، در کدوم مرحله و کدوم نسل از باندیدها بعد اتفاق بیفته در درمان‌های عدسی؟ مورد اول بعد از استفاده از اچ در نسل 5 و 7، مورد دوم بعد از پرایمر در نسل 4 و 6، مورد سوم قبل از پرایمر در نسل 6 و 7، و مورد چهارم بعد از باند در باندینگ های یونیورسال. همچنان فرصت دارین که به 3102 پاسخاتون رو ارسال بکنید. اما در این بخش از برنامه بریم سراغ بخش بعدی، کنکاشی در حوزه های علمی، و بشنویم با هم دیگه کنکاش رو.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر کلانتر هرمزی هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیرگروه جراحی پلاستیک دانشگاه. در مورد ناهنجاری همراه تولد شکاف لب و کام، با توجه به این که ما در هر 700 تولد زنده یک شکاف لب داریم و در هر 1000 تولد زنده یک شکاف کام، یعنی در مجموع در هر 1000 تولد ما یک شکاف لب داریم و یک شکاف کام، و این یک ناهنجاری هستش که حالا علل مختلف داره، از ژنتیکی، از دارویی و موارد متعدد، ولی وظیفه ما به عنوان پزشک برخورد اولیه و صحیح با این بیماران هست که اول از همه بگیم 100% این موارد قابل درمان هست و 100% تخصص و وسایل و امکانات لازم در کشور ما برای این کار به طور کامل وجود داره و سالیان سال بیش از 70 سال تجربه اعمال این نوع در کشور ما هست. ولی آنچه که پزشکان ما، همکاران ما، به خصوص رده اول پزشکان عمومی با این بیماران سرکار پیدا میکنن، اول تلطیف و سلامت روح روان خانواده و پدر مادر بچه هست و این موضوعی که ما به اونا بگیم اینا قابل درمان هستن. دوم این که معرفی اونها به یک فوق تخصص نوزادان برای تغذیه درست، چون اغلب پدر مادرها میترسن به این بچه‌ها تغذیه بدن از ترس خفه شدن، خب شرایط رو بهشون یاد بدن. بعد حتما باید یک متخصص گوش حلق و بینی این بیماران رو ببینه که به اصطلاح از عفونت‌های گوش جلوگیری بشه و تا به جایی برسه که حالا شکاف لب بسته به وسعتش بین 3 ماهگی تا 6 ماهگی عمل بشه و شکاف کامم بین 12 ماهگی تا 24 ماهگی. بنابراین تو این مدت باید بیمار تر خشک بشه و تخصص‌های لازم باید به کمکش بیان و در نهایت هم برسه به دست یک فوق تخصص جراحی پلاستیک یا یک فوق تخصص جراحی کودکان یا همکاران گوش حلق و بینی که در این زمینه فعالیت میکنن و جراحی شکاف لب و کام رو انجام بدن. طبیعتا بسته به شدت و وسعت شکاف لب و کام اعمال متعددی رو میطلبد و در حقیقت یک بیمار مبتلا به شکاف لب و کام تا 18 سالگی باید زیر نظر پزشکش باشه و تمام اعمال جراحی لازم، درمانهای لازم از گوش، از ارتودنسی، اصلاح فک، اصلاح دندانها و نهایتا اعمال جراحی زیبایی. و خب همکاران متعددی در این زمینه کار میکنن و فعالیت میکنن، ولی جراحان پلاستیک شاید جز معدود جراحانی باشن که از 0 تا 100 این اعمال رو، از اعمال ترمیمی اولیه تا اعمال زیبایی آخر، برای بیماران انجام بدن و اگر تشخیص درست، درمان درست، رسیدگی درست و به موقع برای یک بیمار شکاف لب و کام انجام بشه، به طور قطع ما در سن 18 سالگی میتونیم این بیمار رو سالم به دانشگاه بفرستیم. اصطلاحاً میگن شکاف لب بهترین جراحی، اولین جراحی اونه. یعنی اگه یک کسی جراحی اول رو اشتباه انجام بده و با روش‌های انجام بده، در حقیقت جراحان بعدی رو دچار مخمصه و اشکال خواهد کرد. بنابراین واقعا وقتی باید انجام بدیم که اول از همه عاشق این عمل باشیم، عاشق این کار باشیم، عوارضش رو بدونیم و انجام بدیم. بنابراین اصل اساسی شناخت عارضه است و جراحی درست و به موقع است. عارضه عبارت است از تخریب نسج لب، باز شدن شکاف لب، اسکارهای بد و پیچیده، چسبندگی دهان، کجی بینی، کجی صورت و اشکال در گفتار، اشکال در تنفس، اشکال در خوراک و عوارض روحی روانی متعدد.
سپاس از اینکه همچنان سپهر دانش رو شنونده هستیم. برگردیم به ادامه گفتگومون با جناب هاشم نژاد از جامعه دندانسازان ایران. همونطور که عرض کرده بودم، قرار است در بخش دوم در رابطه با مراحل لابراتواری ساخت درمانهای اندزی اینجا اندوکران ها صحبت کنیم. باشه، اگه موافق هستیم بریم سراغ اصل مطلب. فرصتمون خیلی زیاد نیست متاسفانه. اینکه ما در مرحله اول در لابراتوار چه چیزی رو از کلینیک دریافت میکنیم،
بله بله،
و چه اطلاعاتی باید کلینیک دریافت بکنیم برای اینکه بتونیم شروع بکنیم مراحل ساخت اندوکران ها رو.
دقیقا بینای دکتر، به دو روش کانونشنال قالب‌گیری انجام میشه و یا اینکه به صورت دیجیتال هستش، از همون ابتدا منظورمه. و اتفاقی که میفته میاد وارد نرم افزار میشه و ما دیگه اینجا وجود قالب در واقع به صورت کانونشنال و سنتی رو نداریم. اما خیلی نکته مهمی وجود داره. ببینید، ما دقت در واقع اون ماده قالب‌گیری و اون دقتی که باید داشته باشیم از اون چیزی که ثبت جزئیات در اندوکران خیلی مهم میشه. خیلی مهم میشه. یعنی واقعا کلینیسیان باید نگاه ویژه‌ای داشته باشه و تجربه بالایی داشته باشه. من حالا اصلا وارد اون حوزه کلینیکی نمیشم، اون مربوط به خودتونه که چه باکسی، چه شکلی، با چه تراشایی، اینا همش مربوط به خود. خوبه که حالا لابراتوار بدونه، اما دونستنش در حد اینکه کمک کنه برای مثلا ساخت یک پروتزی که راحت تر بنشیند، راحت تر مسیرش رو طی کنه. پس میشه اینجور. اما حالا ما بیایم روی این قسمت ثبت جزئیات و اون تجربه دندانپزشک. ببینید، باید اون نگاتیو بودن و منفی بودن آن چیزی که در داخل دهان میبینه، آن شیپ ها و شکل هایی که به وجود آورده، صفحه های نشستی که به وجود آورده، قالب کشیدگی نداشته باشه. ببینید، نکته ماجرا اینجاست که اندوکران برای لابراتوار مستلزم هزینه بالاییه، از سیستمش، از گچی که استفاده میشه، از مومی که باید استفاده بشه و در نهایت از اون سرامیکی که میخواد استفاده شه، همه و همه جزء قسمت‌های های لول، سطح بالا و های تکه، تکنولوژی بالایی داره و این باعث میشه که هزینه تمام شده یک اندوکران برای لابراتوار خیلی بالا باشه. و اگر قرار باشه که کار بره و اتفاق ناگوار بیفته، ننشینه، اکلوژن اشتباهی داشته باشه و از همه همون نشستنشه، واقعا دوباره قالبگیری مجدد، دوباره بردن تو فضای لابراتوار و ساختن، شاید اصلا دیگه هیچ نه تنها سودی نباشه، به ضرر هم تبدیل بشه. اینقدر این درمان در عددهای نرمال و قابل در واقع اتکا به حاشیه سود کمی داره. برای همین از طرف دیگه اون فردی که در لابراتوار حضور داره، بعد از اینکه قالب رو دید، اگر باز هم متوجه نشد، بعد از اینکه قالب تهیه کست انجام شد و کست گچی رو دستش گرفت، واقعا باید به جزئیات توجه کنه. کشیدگی نباید داشته باشه، باکس کامل ثبت شده باشه، اون شیپ اگر میبینه نیاز داره که یک بررسی مجدد انجام بشه. خدا رو شکر الان تکنولوژی پیشرفته است، این پیام رسان هم همه در دسترسن، ایمیل در دسترس، یک عکس بفرسته و با دندانپزشکش تعامل کنه، آیا این چیزی که در روی کست میبینی با اون چیزی که در دهان بود یکیه؟ یا دندانپزشک قبل از اینکه بخواد مریض رو مرخص کنه، حتما از اون دندانی که تراش داده عکس بگیره و ارسال کنه بر به صورت مجازی، خیلی کمک میکنه. ما بعد از این مرحله امروز درباره حالا کانونشنال رو بگذرونیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. ما یک الگوی مومی تهیه میکنیم. اون باکسی که موجوده اگر آندرکات اضافه‌ای داره، اگر عمق زیادی داره، با صحبت با کلینیسیان و تعامل باهاش که داریم چه کاری انجام میدیم، میاد اصطلاح ریلیف، بلوکات انجام دادن و در واقع موازی کردن اون صفحه و حذف کردن اون نقطه هایی که باعث عدم نشست میشه، میاد اون محفظه و اون باکس رو آماده سازی میکنه. بعد از این مرحله ما وارد مرحله میشیم که الگوی مومی رو درست میکنه. الگوی مومی چه جوریه؟ همه دندانپزشکا و همه دانشجوهای پروتز دندان با موضوعی به نام بیلداپ فول کانتور یا فول شیپ یا در واقع اون شکل کلی دندان آشنا هستن.
دقیقاً انگار می‌خوان یه درمان ترمیم مثلا کامپوزیت انجام بدن.
دقیقاً
بیلداپ کامپوزیت، بیلداپ آمالگام. حالا اینجا متریال و ماده‌ای که داریم موم هستش.
یعنی ته داستان همونه، متریال عوض شده، تکنیک عوض شده که ما الان باید اینجا با دراپر، شعله و موم کار کنیم. ما یک الگوی مومی فول رو درست میکنیم در اکلوژن با کانتورهای صحیح، همه چی اوکی، تمام که شد اگه لازمه بفرستیم یه تعامل کنیم دیده بشه، اکلوژن چک بشه که باز وقتی رفت به درمان فاینال نزدیکتر باشه.
و در قدیم جایی که ما از ماده تحت عنوان زیرکونیا استفاده میکنیم و ادجاست کردن و تنظیم کردنش خیلی خیلی باید با احتیاط و وسواس باشه، دقیقا. این تنظیمات اگر روی اون الگوی مومی اتفاق بیفته، شاید ما اون مسیر رو درست‌تر طی بکنیم و همون قالبی هم که گرفتیم رو شاید بتونیم اینجوری تاییدش بکنیم.
دقیقاً. ما در الگوی دیجیتالیش رو هم، یعنی بعد از تهیه کست گچی، حالا خوبه که همینجا بگیم که این با صحبتش انجام شد، واقعاً خواهش من از کلینیسیان هامون اینه، اگر احساس میکنن که اکلوژن نرمالی نیست، اکلوژن گرفتن سختیه، از لابراتوارشون بخوان که این رو در مسیر دیجیتال و 3D پرینت ببرن رزین تهیه کنن. رزین باید شرایط داشته باشه. ببینید، رزین فلکسیبل به درد ما نمیخوره، رزین ریجید میخوایم، سخت میخوایم، که هم امتحان پذیری ما از نظر این که اون محفظه پارالل بودن و اینا رو چک بشه، و هم این که در مرحله‌ای که این رزین در داخل دهان قرار گرفت و بیمار رفت تو اوکلوژن، همه حرکت‌های طرفی انجام بشه، اجاستا انجام بشه و برگره به لابراتوار اعلام بشه این حد نهایی ماست برای من یک الگوی در واقع یا زیرکونیایی یا فلدسپاتیکی یا دیسیلیکاتی انجام بده، در این حدود یک ایندکس از این بگیر، از این در این حدود به من بده. اون موقع رستوریشن نهایی ساخته شده با خیال راحت گلیز میشه و شمای کلینیسیان و من لابراتوار میدونم که این در دهان بیمار 99.9% همه چیز اوکی هست، نه گلیزی از بین میره، نه شرایطی به هم میریزه، نه استینینگی عوض میشه.
دقیقاً باز برمیگردیم به اون جمله معروف، پیشبینی پذیری درمان.
دقیقاً پیشبینی پذیری درمان.
دقیقاً این مرحله رو اگر به درستی پشت سر بذاریم، مرحله بعدی درمان ما چالش‌های کمتری خواهد داشت.
نهایی خواهد بود. نهایی خواهد بود. حالا من مسیرهای مختلفو میگم. این کارو انجام دادیم، برمیگرده. اگه میخواد زیرکونیا بشه، میلینگ میشه، تکلیف معلومه. یه مقدار درباره اتیزیفش بعداً شما صحبت کنید که این چه جوری باید ما بیایم اینقدر با زیرکونیا چون چالش.
اگه موافق باشین اینجای گفتگو رو داشته باشیم، رفت و برگشت
عالی
داشته باشیم، برگردیم حالا راجع به این سرامیکایی که میتونیم ازشون استفاده بکنیم و روشی که استفاده کنیم برای ساختشون صحبت بکنیم.
در برنامه سپهر دانش با اساتید علوم پزشکی بیشتر آشنا شوید. سپهر دانش از شنبه تا چهارشنبه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سپاس از اینکه همچنان سپهر دانش رو همراهی می‌فرمایید. بریم سراغ چند تا از پیام‌هایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. عرفان از آمل برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقده که باید بعد از استفاده از پرایمر باشه این تکنیک رزینه ایروفوب و در نسل 4 و 6 اتفاق بیفته. همچنان فرصت داریم که پاسخاتون رو به 30102 در رابطه با سوال امشب برای ما ارسال بکنیم. برگردیم به ادامه گفتگومون. رسیدیم به اینجا که در درمان اندوکران در لابراتوار یک الگوی مومی یا رزینی بله. از طریق مسیر سنتی و مسیر دیجیتال آماده شده بله. در اختیار دندانپزشک قرار داده شده و دندانپزشک اصلاحات لازم روش انجام میده
بله.
حالا راجع به مراحل کلینیکیش هم قطعا توی برنامه صحبت خواهیم کرد. این که حالا این اصلاحات انجام شد، همین قرار هست که به عنوان الگوی ساخت نهایی قرار بگیره برای ما و اینکه از چه مواد و سرامیکایی استفاده میکنیم برای اینکه اون رستوریشن نهایی رو بسازیم.
من یه چیزی هم اینجا بگم آقای دکتر، علاوه بر اینکه ما اون باکس و پارالل بودن رو چک کردیم و اوکلوژن رو چک کردیم، یه چیز خیلی مهم، فینیش لاین در کراون یا در یک اباتمنت در مقابل یک اندوکران خیلی ساده است، اندوکران خیلی پیچیده است. یعنی میدونید همکار پورتزیست من حتما درباره فینیش لاین یک اندوکران با کلینیسیان صحبت کن. خیلی جاها ما کس جلومونه و داریم نگاه میکنیم. اگر به من بگی فینیش لاین با یک مداد قرمز، مشکینم قرمز چون تأثیر داره در کار ما که میدونیم با مداد قرمز، اگر به من بگی فینیش لاین رو مشخص کن، درسته شاید 80% مسیر رو درست پیش بری، ولی واقعا یک جاهایی از تهیه شیپ در واقع پرپریشن اون آماده سازی اون اندوکران ممکنه شما دیوار داخلی رو گرفته باشی، ممکنه دیوار بیرونی رو گرفته باشی و اینجا در تعامل با همه که به یک فینیش لاین درست می‌رسیم. به علاوه اینکه اون رزین کمک می‌کنه در امتحان کردن کلینیسیان ببینه آیا تمام فینیش لاین هایی که گرفته رو دربر مشخص کرده دربر گرفته یا نه. این هم باز به شما کمک میکنه که در موفقیت رستوریشن نهایی و نزدیک به 100% شدن شما خیلی کمکتون بکنه. خیلی از رستوریشن ها برمیگرده، شما یک به یک بار رفتی تا مرحله پایانی و میاد میگه نه اصلا فول کاوریجی که من میخواستم فینیش لاین انجام نشده. و یک نکته دیگه، اگر شما رستوریشنتون قبل از گلیز میفرستید، باز اینجا یه شانسی میدید که برید گلیز کنید. اینجا یک مقدار رستوریشنتون رو در فینیش لاین ها ضخیم تر بگیرید، دیواره بیشتری بگیرید، به دندان پزشک خودتون اجازه بدید با ریداکت کردن و کم کردن به یک دیوار یک نواختی بین رستوریشن و باقی مانده های دندان برسه. اینم یه تریکیه برای اینکه بتونید بعدش گلیز کنید و وقتی رستوریشن قرار گرفت کاملا فیت و فیکس باشه.
درست.
حالا
بریم سراغ
سرامیکایی
که
ببینید ما الگوی مومیمون رو درست کردیم با رزین، با گچهای اینوستمنت مخصوص که در واقع نسوز هستن و دمای بالایی رو تحمل میکنن، سیلندر رو میبندیم. سیلندر آمازادی، سیلندر برای پرس هستش. دو کار انجام میدن، بعضی ها اون کف رو میسازن الگوی مومی رو، پرس میکنن، دیسیلیکات میاد بیرون، در اون باکس قرار میگیره، در اون فینیش لاین قرار میگیره، بقیه‌شو پورسلن گذاری میکنه. این کار خطاست، این کار خطاست. ما پورسلن گذاری نمیخواستیم، ما یک رستوریشنی میخواییم فول سرامیک از دیسیلیکات HT. در تجربه ثابت شده که ما انتخاب HT رنگ تطابق پذیری رنگی بهتری با باقی مانده دندان موجود داره. برای همین ما از HD استفاده میکنیم، فول پرس میکنیم، الگوی مومیمون رو به صورت فول جدا میکنیم با رعایت نکاتی که در سیلندرهای پرس باید انجام بشه. سیلندر پرسمون رو میبندیم، حتماً الگوی مومیتون رو با وزنهای مخصوص وزن کنید، چون باید اون تبدیل بشه. میزان اینگات مورد نیازی که از قرصهای سرامیکی دیسیلیکاتی هستن به دست بیاد، به اندازه دیسیلیکات بذارید، نه کمتر نه بیشتر، و بعدش اون رو بسپارید به کوره پرس، پرسش انجام بشه. مرحله بعدی دیوست کردنه، بررسی کردن اینه که آیا تمام الگوی مومی پرس شده، تبدیل به دیسیلیکات شده، و از اونجا بعد یه پروسه مفصلی داره برای اینکه ما برسیم به مرحله گلیز کردن، که فکر میکنم اگر در حوصله بحث امشب هست این هستش که ما بیایم بعد از اینکه دیوست کردیم و این کار رو انجام دادیم، باید از فرزهای مختلف استفاده کنیم. حواسمون به این موضوع باشه که گرمای زیادی نباید تولید کنیم، دائما باید کار رو خورد خورد که پیش میریم در محیط آبی دماش رو به تعادل برسونیم، اجازه ندیم استرس های گرمایی به رستوریشن نهایی وارد بشه. بعد از اینکه اون محل رو جدا کردیم، اون محلی که در واقع اسپروگذاری ما هستش و محل تزریق ما هستش که قرص سرامیکی وارد اون فضا و وارد اون مولد میشه، آروم آروم شروع به حذف کردن و رسوندن در واقع اون رستوریشن به حد نهایی خودش هستش. ایندکس داریم از قبل وارد دهان بیمار که شده و چه اجاستی انجام شده میذاریم، هی با ایندکسمون چک میکنیم، به حد نهاییش میرسونیم. حالا شروع میکنیم به گریندینگ کردن و تراشیدن و آماده سازی سطح رستوریشن برای در واقع رنگامیزی، استینینگ و گلیزینگ. یعنی ما نمیتونیم با اون سطح خشن ول کنیم کار رو.
دقیقاً
همکار پروتزیست اونجا که یک مقدار از نظر ابعادی بزرگتر میگیری، باید به فکر این مرحله ما، چون تمام مرحله های ما کاهشیه، همینجور داریم گریند و سایش انجام میدیم و با فرز بر میداریم. برای همین الگو رو اگر بخواید در حالت فاینال خودش بگیرید، بعد از گریز میبینید کار کوچکتر شده، فینیش لاین ها رو کامل پوشش نمیده، میایم یک مقدار ابعاد بزرگتر میگیریم که در این مرحله کار پروسا که حذف میشه به حد نهایی خودش برسه. هی رو دای خودمون چک میکنیم، هی رو الگوی کسته گچیمون چک میکنیم، میرسونیم به اون مرحله و حالا وارد استینینگ میشیم. در دو فاز باید انجام بدیم، بر اساس رنگ و عکسی که از بیمار داریم اول استینینگ انجام بدیم. توجه میکنیم که دیسیلیکات ها لو فیوز هستن، از دمای پایینی دارن و از استینینگ های لو فیوز استفاده کنیم. بعد از اینکه استینینگ انجام شد میرسیم به مرحله گلیزینگ. گلیزینگ یک رستوریشن دیسیلیکات متفاوت هستش از یک رستوریشن فلدسپاتیک. شما باید این رو رعایت کنید و میزان غلظت گلیزینگ رو حتما رعایت کنید، دما رو رعایت کنید. اگر یک بار در پروسه گلیز نشد، وارد فاز دوم بشیم و به اون های شاینی که براقی که میخوایم برسیم.
خیلی ممنون از شما
که گفتم ببخشید.
سعی کردیم امشب در حقیقت این موضوع رو اجرای جمع‌بندیش داشته باشیم. ممنون از شما که امشب در کنار ما بودید. شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان سپهر دانش رو همراهی بفرمایید. سهیل از تهران برای ما گزینه